بسم الله الرحمن الرحیم. بعضی آیات در سوره آل عمران، اتفاقاتی که پشت جبهه اسلام بین خود مسلمین بعد از جنگ احد و مواردی از این قبیل در آیات دیگری در سوره‌های دیگه، سوره احزاب مربوط به جنگ احزاب، یه شناسنامه فکری و روحی از مسلمان‌ها ارائه میده که اینایی که همه ظاهرا مسلمانن، همه واقعا مسلمان نیستن. بعضی از آداب و رسوم و مناسک ظاهری و بی ضرر و بی خطر اسلامی رو هم انجام میدن، ولی نه اون جایی که لازمه از آثارشون حاضر نیستن گذشت کنن، به دیگران ببخشن، برای دیگران ایثار کنن، فداکاری کنن. آیه 167 سوره آل عمران برای اون که کسانی که دو شخصیتی و چند چهره دو چهره هستن اینها شناخته بشن، قرآن فرماد باید تهدیدهای دشمن پیش بیاد تا قبل از اون خطر و اون تهدیدها همه متدینن، همه مذهبین. و خداوند فرماد این زمینه ها رو باید پیش بیاد، خطر، ضرر، مشکلات، وقت اونجا شناخته میشن. برای خدا که شناخته هستن، برای خودشون به دیگران، خودشون نشون بدن. کسانی که اون چیزایی که میگن بهش مطابق نیستن و بازی دارن، از کلمات از حدیث استفاده میکنن ولی هیچ هزینه‌ای حاضر نیستن بدن و در لحظه‌ای که نیاز هست به فداکاریشون بهانه میگیرن، میترسن و بلیه را هم میترسن، شکاف شخصیتی دارن، دشمن حمله کرده یا تهدید میکنه و اینا گفته میشه آماده شید برای مقاومت. قیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله، در راه حق بجنگ. راه خدا یه جایی احتیاج داره به جنگیدن، تعلیم و معرفت و آگاهی و موعظه و اخلاق و تعلیم تربیت، انفاق، ایثار، فعالیت اقتصادی، حفظ و تقویت خانواده، نه همه راه خداست. اما یه جایی میرسه که دشمنان مسلحانه سر راه اسلام و مسلمین نیستن، کشتار مسلمانان، تجاوز میکنن به خانه ها و سرزمین مسلمان ها، مستضعف کشی، کودک کشی، زنده زنده میسوزوننش، ترور میکنه، نسل کشی میکنه. اینجا دیگه مؤمن بودن به ذکر گفتن و نماز شب خواندن و زیارت رفتن نیست، یعنی اینا کافی نیست. وقتی دشمن سخت افزاری تهدید میکنه امت رو، مردم رو، باید سخت افزاری باید درگیش. قرآن میفهمد که از جایی که منافقین و مؤمنین از هم جدا میشن، موقع خطر، چون تا حالا میشد شوخی کرد، بازی در آورد، ادا اطوار، تظاهر، مقدس نمایی، مصلح نمایی، انقلاب نمایی، ملی گرایی با زبان فردی قرار. ولی اینجا که دیگه باید صادقانه بری به میدان و هزینه بدی، قرآن میفهمد دقیقا همینجا بشناسید منافقه، یعنی کسانی که ظاهرن مسلمان هم و باطنن کافر هم. این تعبیر و کفر تو همین آیه خداوند بیفرماد که اینایی که ظاهرن مؤمنن مسلمان هم، تو این جور لحظات به کفر نزدیکتر. بهشون گفته میشه بیاید در راه حق، در راه مکتب، به فرمان خدا، در راه خدا بجنگید. خیلی متدین نیستی خدا و پیغمبر و حق و دفاع از مکتب و قبیل نداره که حاضر نیستی، عبد سعو، حداقل از خودتون دفاع کن، از خونه خودت، از خانواده، چون اینا که میان با اسلام دشمنه، من وقت میان کاری نداره تو مکتبی هستی یا نیستی، مذهبی یا نه، انقلابی یا نه، عوازت چیه. وقتی میان تو نبینه، خونه های همه تو رو سر تو کار، خانواده هاتون رو به اشارت و برگیدی بگرد. قرآن فرمود ایشون میگن
حالا بیایید از اصول الهی دفاع کنید، جهاد کنید در راه خدا، بجنگید. اینجا جاییست که اونا میکشن، شما هم باید بکشید یا کشته بشید، باید هزینه بدید، باید شهید بدید. نمیخوای مکتبی نیستی، به خدا و راه خدا کار نداری، عوض فعو، اقلا از خونهای خودتون بیاد دفاع کنید. ببینید اسرائیل مردمش کلن نظامی هم، همشون ارتش اسرائیل هم اشغالگرن، اصلا غیر نظامی نیستن اونا. اشغالگرن، چند میلیون آدم پاشدن از اروپا و ورور اومدن، چند میلیون فلسطینی رو زدن و کشتن و از خونه هاشون بیرون کردن، اومدن تو خونه اینا نشستن. همشون هم مسلحن، میدونید کل مردم اسرائیل عضو ارتش اسرائیل هستن، همشون هم اسلحه دارن. لذا ملت اسرائیل جدا از دولت اسرائیل ما نداریم، اینا ملت و دولت همشون قلابی و جعلی و قاصبن. با وجود این الان حزب الله با اینکه رهبرانش رو اینا زدن، ولی هنوز به خانه ها نمیزنن، مراکز نظامی رو میزنن، ولی اونا مردم رو میزنن. ولی اگه پیش بره باید زد همشون رو، اینا دارن میزنن نابود میکنن تمام مردم رو. 50,000 در غزه، چند هزار در لبنان، هنوز هم هر روز و هر شب خانه باید. حالا مثال شما زدید به غزه و لبنان، اتفاقا این آیه در یک همچی شرایطی هم همین الان مصداق داره. داره میفرماد که تا یه جایی شما با زبان و قلم و بیان و فعالیت اقتصادی و فرهنگی، از یه جا که دشمن داره قتل عام میکنه، میکشه، دیگه باید بجنگید با اینا. قرآن میفرماد این جور جاها منافقین رو بین خودتون بشناسید. اینایی که ظاهرا مذهبی هن، ممکنه نماز هم بخونن، زیارت هم بیان، عزاداری هم بیان اینا، ولی دین قرآن صریح میفرماد هم للکفر یومئذن اقرب من هم للایمان. همین ظاهر مذهبی ها در چنین شرایطی به کفر نزدیکترن تا ایمان، یعنی بیشتر کافرن تا مؤمن. مؤمنین یعنی که عملا تو جبهه کفار. خیلی تعبیر عجیبیه در قرآن، تقریبا خداوند در این آیه تکفیر میکنه مسلمانانی رو که حاضر نیستن در برابر دشمن متجاوز به جنگن و مقاومت کنن و دفاع کنن. خداوند میفرماد کافری، بیشتر کافری تا مؤمن، نه حاضرید در راه ارزش‌های الهی به جنگی، عوض فعو، نه حاضرید حتی از خونه و ناموس و جان و عزت خودتون دفاع کنید. آدمای بزدل بی شخصیت. قرآن میفرماد میخواید منافقین رو بشناسید، مذهبی نماها رو، کلاهبردارا، کافران مؤمن نما، تو لحظات جنگ و خطر بشناسید. دشمن حمله کرده، اذا قیل لهم تعالوا، بهشون گفته میشه بیایید، را بیفتید، حرکت کنید. قاتلوا فی سبیل الله، در راه الله، در راه خدا، یعنی در راه حق، در راه ارزش‌های توحیدی، در راه عدالت، در راه دفاع از مظلوم، دفاع از ارزش‌های توحیدی بجنگید. قاتلوا، بجنگید، اونا دارن میکشن، بجنگید. بکشید میرید بهشت، کشته بشید میرید بهشت، شما ضرر نمیکنید. اونا چه بکشن چه کشته بشن میرن جهنم. حالا جالبه تو همین جنگ احد که مسلمان ها به حرف پیغمبر یه دین نکردن و پیروزیشون تبدیل شد به شکست، ابو سفیان آمد داد زد گفت محمد کشته های شما در احد در برابر کشته های ما در بدر، چون در بدر اونا حدود 70 تا کشته دادن، بعضی هم از رهبرانشون بودن. مسلمان ها حدود مثلا 14-15 تا شهید دادن. تو احد مسلمان ها 70 شهید دادن که بعضیشون هم از بزرگانی مثل حمزه بودن. ابو سفیان داد زد که احد در برابر بدر، کشته های شما در احد در برابر کشته های ما در بدر. پیامبر فریاد زدن که اینجوری نیست که کشته با کشته مساوی باشه، کشته های ما در بهشتن، کشته های شما در جهنم. اینجوری نیست که کشته با کشته مساوی است، اینا شهیدن، اینا در راه حق کشته شدن، اونا در راه ظلم کشته شدن. بنابراین این به اون در نشد. میفرماد که بهانه میارن، نمیگن صریح که ما نه، ما با دشمنیم، عیب نداره دشمن پیروز بشه، اینا رو که نمیگن که ظاهر سازی. لو نه قالوا لو نعلم قتالا لتبعناكم، ما اگر اینو واقعا یه جنگ درست حسابی میدونستیم ما هم میامدیم. که حالا این چند جور تفسیر و تبعین شده، ولی هر ستاش بهانه گیریست. همین الان شما ببین هر اتفاقی میفته، ما زمان صدام حمله کرده یه دیم میگفتن آقا تقصیر ما بوده، آمریکا هم تا تحریم کرد حمله میکنه میگن تقصیر ما بود. شاه آدم میکش هزار هزار میگفتن تقصیر ما. الان توی لبنان و غزه میگن تقصیر حماس بوده شروع کرده. تقصیر حزب اللهه که چه؟ یعنی چی؟ یعنی دفاع نکنید، شما تسلیم باشید، بذارید اونها هر کار میخوان بکنن. تقصیر نه شاه، نه آمریکا، نه اسرائیل، نه، تقصیر اونا نیست. تقصیر مؤمنین و مجاهدین هست. تقصیر ایناییست که به فرمان خدا عمل میکنن و جلوی جنایت و ظلم ایستن. تقصیر مجاهدینه. تقصیر حماسه که 42,000 اسرائیل اونجا تا الان قتل عام کرده، 45,000. تقصیر حزب الله بوده که اونا دارن. همیشه همینه، اون زمان همینه میگفتن. میگن که این چه جنگیه؟ اگه یک جنگ درست حسابی بود ما میامدیم، ولی این جنگ جنگ معقولی نیست که. چرا دشمن رو تحریک کردین که آمده؟ حالا تقصیر ما بوده، تقصیر پیغمبر بوده که یه جوری حرف زده که اونا عصبانی شدن حمله کردن. تقصیر ابراهیمه که نمرود انداختش تو آتش. تقصیر موساست که فرعون تعقیبش کرد. تقصیر عیساست که قیصر میخواست به صلیبش بکشه. تقصیر پیغمبر بود که 70-80 تا جنگ رو مشرکین به ایشون تحمیل کردن. قرآن میفرماد بشناسید این تیپا رو. بین شمایان، پشت جبهه هن، بین شمایان، تو مراسم مذهبی هم هستن، حرفای قشنگ قشنگ هم میزنن، کلیات هم میگن قبول داریم، کلیات رو میگن قبول داریم، بله اونا بدن، اینا خوبن، اونا ظالم، اینا رو ما قبول داریم. اما بعد یک امایی میگه که تهش یه که تقصیر شمای، تقصیر اونا نیست. شما سیخ زدین، تحریک کردین، شما حرفایی زدید که اونا عصبانی شدن، حالا زدن. لو نعلم و قتالن لتبعنا کن. ما اگر اینا یه جنگ درست حسابی واقعا یه جنگ بود ما میامدیم. اینجوری میگن، نمیگن که نه ما اهل جنگ جهاد نیستیم، نه ما هم هستیم، ما هم دلسوزیم، منتها این جنگ مسخره است. لو نعلم و قتالن یه جور اینجوری معنی میشه که ما که نظامی نیستیم، که ما که جنگ بلد نیستیم، که ما آموزش ندیدیم، میخواید ما رو همه رو وارد جنگ کنیم. یک جور معنی دیگهش اینه که ما اگر اینو یه جنگ واقعی میدونستیم ما هم میامدیم، ولی جنگی نیستیم. اصلا جنگ نیست، این قتل عامه، میخواید همه ما رو به کشتن بدید، با شاخ غول در افتادیم، نباید کار رو بکنیم. یک معنی دیگهش هم، یه تفسیر دیگهش هم اینه که لو نعلم و قتالن در تبعناکم، یعنی بابا جنگ نیست، جنگ نمیشه، اینا خالی بندیه. دقت میکنید؟ اینا خالی بندیه، جنگ نمیشه، توپ و تشر شعار میدن، اینا اهل جنگ نیستن، یعنی مسلمونا. شما اهل جنگ نیستین، حرف مف میزنین. اگه جنگ باشه بله ما میاد. دقت کنید؟ همین الان همین حرفای اینا زده میشه. تو انقلاب زمان جنگ با صدام، وقتی که آمریکا حمله کرد چند بار به ایران تو دهه 60، همین الان تو قضایای غزه و لبنان و عراق و یمن، و خداوند میفرماد که اینا که میگن آقا ما اسلامو قبول داریم، ما مکتبو قبول داریم، ما حق و باطل رو قبول داریم، ما حتی جنگ هم اگه لازم بشه ما میایم. ولی این ولی نقطه چین، خدا میفرماد که هم للکفر یومئذن اقرب منهم للایمان. اینا رو میبینی که مسلمانن، اینا در این لحظات بیشتر کافرند تا مسلمان، به کفر نزدیکترند تا به ایمان. یعنی مؤمنین کافرند، ظاهرا مؤمن باطنا کافرند. اینا خدا و پیغمبر رو واقعا قبول ندارن. همینطوری در حد مراسم و اینا قبول دارن، اما اگه جدا قبول داشته باشن که این پیغمبر خداست، اینا فرمان خداست، اینجوری عمل نمی کنن. یقولون به افواههم، به این زبون، شیرین زبونی ها و چرب زبونی هاشون نگاه نکن، قشنگ حرف می زنن. هر خیانتی می خوان بکنن اول توجیهش رو درست می کنن، اول ادبیاتش رو می سازن، گفتارسازی، گفتمانسازی براش می کنن. ولی یقولون به افواههم ما لیس فی قلوبهم، اما همه حرفای قشنگی که میزنن به هیچ کدومش عقیده ندارن. این چیزایی که به زبان میگن، به قلم میگن، اعلام مواضع میکنن اینا عقاید واقعیشون نیست. لیس فی قلوبهم، تو دلاشون تو قلباشون این حرفا نیست، اصلا قبول ندارن این حرفا رو. میگن آقا فقط باید محاسبه مادی کنی، ولو عزت و ذلت و نمیدونم حق و باطل و مقاومت و شهادت و این حرفا، اینا همه مزخرفه. بگو نون کجا بیشتره، کجا چربتره، کجا خطرش کمتره یا بیشتره، اینا رو بگو. این حرفا شعاره. خداوند میفرماد والله اعلم بما یکتمون، اون چیزایی که شما کتمان میکنی، این تیپا که بعضی از مردم فریب اینا رو میخورن، اینا مردم رو میخوان بترسونن از دشمن، دعوت میکنن به سازش، به تسلیم، و اون چی که تو دلشون پنهان میکنن، کتمان میکنن، خداوند میفرماد حالا مردم نمیدونن، من که میدونم. خداوند میفرماد حالا شما کلاه یه عده رو بر میدارید، یه عده از افکار عمومی، یه عده رو فریب میدید، میترسونید از دشمن، به شک میندازید، با خدا چه خواهید کرد؟ خداوند همه اون چه که کتمان کردید و علنی نمی کنید، اون عقاید و اهداف واقعی شما رو میدانه. بخشی از افکار عمومی رو ممکنه مردم رو دور بزنید، فریب بدید، خدا رو نمیتونید دور بزنید. دقت کنید، خداوند میفرماد این جور جاها تو لحظه که باید فداکاری کنی، ریسک کنی، خطرپذیر باشی، مقاومت کنی، هزینه بپردازی، یه عده‌ای از شماها از دین خارج میشی. نفاق یه معنیش یعنی همین خارج شدن، تمام شدن، یعنی کل ایمانتون و این ورورایی که میکردید، ادبیات مذهبی و فلان، همش فتیلش یه مرتبه میاد پایین. یک کارایی میکنی به ما میگه، بعد یک کارایی میکنید، یک حرفایی میزنید که فقط کافران این حرفا رو میزنن و این کارا رو میکنن، و اونجا معلوم میشه تو همین مدت هم شما کافر بودید، واقعا به خدا و بهشت و جهنم عقیده نداشتید، منتها الان لو رفتید. پس یک، تو لحظات تهدید دشمن و جنگ و خطر، یکی از جاهایی که میشه متشکر، میشه منافقین رو شناخت، یعنی خودمونو بشناسیم که کدوما واقعا دین دارن، به خدا و آخرت عقیده دارن، به پیغمبر، به قرآن یا عقیده ندارن، اینا بازیه. میگه حالا همینجوری مذهبیم دیگه، حالا همه جامعه مذهبیه، فامیلا، محل، بازار، اینا مذهبیان، ما مذهبی بازی در میاریم دیگه. ولی در این حال اگه پیش آمد دزدی هم میکنیم، رشوه هم میگیم، میدیم، میخوریم، اگه پیش آمد گرون فروشی، کلاهبرداری، بیناموسی، اینا بستگی داره به شرایط. حالا ایشالله که پیش نمیاد، ولی اگه پیش آمد مشکل نیست، ما او کارم میکنیم، بعدش یه حرم هم میاد، هم دروغ میگیم، خیانت میکنیم، کلاهبرداری، بیناموسی، هم ربا، رشوه، دروغگویی، فلان، مظلوم کشی، ولی در این حال زیارت میایم، عزاداری هم میکنیم، بعدم بریم بهشت. در یه آیه دیگه میفرماد هیچ کس رو ما نمیذاریم امتحان نداده از این عالم بره. قرآن میفرماد همه تون رو با جان، مال، آسایش، منافع و ضرر، همه تون رو بارها آزمایش میکنیم، بعد شما رو، بعد اسرائیل رو میفرستیم سراغتون. همه تون امتحان باید پس بدید و برید، با زبان نیست. و خیلی از شما مؤمنین کافر از دنیا میرید، مؤمن از دنیا نمیرید. ولی ذات قرآن میفرماد از خدا بخوایم که خدایا ما را مسلمان بمیران. ما ممکنه 20 سال مذهبی باشیم ظاهرا، اما کافر از دنیا بریم. یکی از جایی که قرآن میفرماد کافر میشید یا کفرتون خودشو نشون میده، لحظات حمله دشمن و جنگ و خطره. یه مرتبه از ایمان میاد بیرون، کلا خارج میشه. صریح میگه که آقا ول کنیم، تسلیم شید، نمیارزه فلان، صریح میگید. اول منافق بازی در میاد، بعد صریح میگید. خداوند به پیامبر میفرماد مردم رو بسیج کن، شما رهبر دینی و معنوی و آموزگار اخلاق و معنویت مردمی، در این حال رهبر جهاد هستی. قل تعالی، بگو بهشون که تکون بخورید، حرکت کنید. قلم دستتون بود، بیلو کلنگ دستتون بود، تلاش اقتصادی، تلاش علمی، تلاش خانواده، همش خوب. حالا نوبت سلاحه. حالا شمشیر بردارید. همون پیغمبری که گفت نماز، گفت اخلاق، گفت محبت، همون پیغمبر خدا می فرماد بگو حالا شمشیر، سلاح بردارید. 13 سال شما رو تو مدینه زدن، جوابی گفتیم ندید. یک طرف زدن، شما خوردید و تحمل کردید. حالا دیگه دوران بزندر رو تموم شد. زدن بزنید. به پیامبر می فرماد. حالا بعضیاتون رشد معنوی، قرآن می فرماد رشد معنوی و ایمانی دارید، در راه ارزش‌های الهی بجنگید، برای توحید و عدالت، نه برای منافع خودت. یعنی بگو حتی اگر خانه منم در خطر نباشه، بله، مظلومین، مستضعفین، مسلمین، ولی اونور دنیا بهشون ظلم و غارت و قتل عام شدن، ولو به خود من صدمه ای نخورده، من میرم ولی اونور دنیا کنار اونا میجنگم. چون قرآن میگه هر جا به هر سرزمین مسلمانان که حمله کردند، ولی اونور دنیا باشه، بر همه مسلمانان واجبه برن کمک. واجبه، واجبه، مثل نماز. از نماز شاید از جهاتی مهمتر که اگر اونور دنیا آمدن یک کشور مسلمان رو گرفتن کفار، مثل همه امریکایی یا انگلیس ها، فرانسوی یا اسرائیلی، یا همین کاری که دارن میکنن. قرآن میفرماد که حرامه بگید به ما چه، ما که اونجا نیستیم، اونا اونورم به ما چه. این نفاقه. این همون نغزه نه لبنانی که اسرائیلیا اینجا خط دادن، این همی بود. برای که در شما ببینید الان غزه و لبنان خط مقدم اسلام و کفره. تمامشون آمدن پشت اسرائیل، همه یه جبهه کفر متحد شدن. الان آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، کیکی، همشون با این حکومت های دست نشانده کشور عربی نفتی، همه با هم الان کنار هم آمدن که اسرائیل نیفته. اونا جهانی عمل میکنن، مرز نمیشناسن. آمریکا میگه ما به عراق و افغانستان و کجا و کجا حمله کردیم، برای دفاع از منافع ملی و امنیت ملی خودمون بود. تو اون ور دنیایی برای دفاع از خودت آمدی، این ور دنیا توی 10 تا کشور جنگ را میندازی، مردم رو میکشیم. او نمیگه اسرائیل به من چه. یه ده از این طرف میگن غزه و لبنان و یمن و سوریه و فلان اینا به من چه. خب فردا میان تو ایران، اونا میگن به من چه. اون ملت های دیگه هم میگن به ما چه، اینجا ایرانه، ما که ایرانی نیستیم. شما میدونید تو جنگ ما نزدیک 2000-3000 شهید مثلا از افغانستان داشتیم، تو جنگ با صدام. کشور خودشون جنگ بود، ولی میامدن اینجا از ایران دفاع کردن. شهدای عراقی داشتیم که با رژیم خود عراق میجنگیدن و شهید میشدن. شهید لبنانی داشتیم تو جنگ 8 ساله زمان صدام. شهید ژاپنی داشتیم. شهید آمریکایی، حالا کم ولی بود. یعنی از اون ور دنیا میگفتن ایران سرزمین اسلام، پرچم اسلام دستشه، بریم دفاع کنیم. خب حالا اون طرف همینطوره. زمان شاه میدونید آمریکا و انگلیس دستور میدادن، ارتش شاه کمک میکرد به اسرائیل، هواپیما میداد، نفت و گاز مجانی میداد به اسرائیل علیه فلسطینیا. تو عمان بهش دستور دادن برو مخالفین آمریکا و انگلیس رو، سربازای ایرانی رو فرستادن زمان شاه، 3-4 سال اونجا میجنگیدن، کشته میشدن توی کشور دیگه برای منافع انگلیسا، آمریکایی‌ها. خلبانها و هواپیماهای ایران رو آمریکا دستور میداد میرفتن ویتنام، مردم بیچاره ویتنام رو بمبارون میکردن که آمریکا اونجا داشت میکش، قتل عام میکرد. یعنی از اون طرف میگن همه جای دنیا برن نوکرای اینا منافع اینا رو تأمین کنن. خب قرآن میفرماد اونایتون که رشد معرفتی دارید، واقعا مؤمنید، فی سبیل الله میجنگید، یعنی در راه عرشای توحیدی، ولو خودت، منافع خودت به خطر نیفتاده. حالا یه عدهیتون یه همچی معرفتی ندارید، غیرت ملی داری یا نه؟ غیرت این که به خانه خودت، خانواده خودت، ناموس خودت از این دفاع کن، نقلن لذا میفرماد قاتلوا فی سبیل الله، او اگه اهل جهاد در راه حق نیستید فقط به فکر خودتی، حداقل ادفعوا، از خودتون دفاع کنید. اینا حاضر نیستن حتی از خودشون دفاع، میگه آقا نمیشه، ما نمیتونیم. اونا خیلی قوی هن، اونا یه شاسی فشار میدن کل همه چیز ما از بین میره. اونا چپ به ما نگاه کنن و الان میان ما رو میخورن. بابا اینا از پس چند ده هزار جوانان پابرهنه یمنی بر نیامدن، تا الان 160-170 تا کشتی آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی رو زدن، ناوای جنگیشون رو زدن، اینا هیچ غلطی نتونستن بکنن. اینا از پس چند هزار مجاهد غزه حماس بر نیامدن، حماس اسرائیل رو شکست داد. حزب الله به تنهایی خودش اسرائیل رو 10 بار میتونه نابودش کنه. اینا الان همه‌شون اومدن، آمریکا، انگلیس، فرانسه، همه اومدن تو جبهه دارن می‌جنگن. همه وارد شدن. این ترورایی که میکنن همه‌شون با هم دارن برنامه‌ریزی میکنن. آخرین سلاحشون. اسرائیل بعد 1-2 ماه تموم شد. حتی از حماس شکست خورد، چه برسه به حزب الله که 10 برابر قوی‌تره. اسرائیل شکست خورد، تموم شد. بعد از یه ماه دیگه آمریکا و اینا وارد جنگ شدن، دارن می‌جنگن. می‌دونید هواپیماهای آمریکایی یکسره میان آخرین مدل بمب‌ها و موشک‌ها و اینا رو میارن. یه جنگ، اونجا جنگ جهانیه تو غزه و لبنان. دیگه می‌گن نه غزه نه لبنان، حالا بفهمید برای کی اونجا شده خط مقدم اسلام و کفر. منافقین توی قضیه غزه و لبنان لو رفتن. بعضی از این حکومت‌های خائن کشورهای عربی کنار اسرائیل واستادن جلوی موشکای یمن رو بگیرن، جلوی موشک عراقی ها رو بگیرن، که اینجوری شد. قرآن می‌فرماد لحظات جنگ خیلیاتون لو میرین، منافق کم میشه، بیشتر منافقین اغلب کافر میشن، کفرشون رو نشون میدن، پرده ها میره کنار، انگیزه هاتون فرق میکنه. قرآن میفهمد اصلا انگیزه الهی نداری، شرف هم نداری، او ادفع، او اقلا از خودت دفاع کن، از خونه هاتون دفاع کنی. دارن میان، دارن میان تو مدینه. از دین نمیخوای دفاع کنی، از شهرت، از خونت دفاع کن. البته ادفع، او دفاع از خودم یه ارزشه، متا دفاع از حق ارزش خیلی بزرگتریه، ولو به تو صدمه نخوره، ولی دفاع از خودم یه ارزش اسلامی است، انسانی است. قرآن میفرماد همیشه این آدمای منافق و خائن ظاهر سازی میکنن، حرف واقعیشون رو صریح نمیگن. حرف واقعیش اینه که آقا ول کن، بگید غلط کردیم، تسلیم شید، بذار بیان هر کار میخوام بکنن، برگردیم به دوران شاه، نوکری، بردگی، ذلت، تسلیم بشیم، ولش کن، برده بشیم دوباره، اقلا نمیکشنمون. برده باشیم زنجیر بستن، بیگاری میکنیم، کتک و شلاق میخوریم، تحقیر میشیم، ولی عوضش زنده ایم، عوضش زنده ایم. توجیه، آقا توجیهاتی که سه نمونهشو عرض کردم، ظاهرش اینه که ما که نمیگیم نجنگیم، ما اگه لازم بشه ما هم هستیم، ما هم شرف و غیرت ملی داریم، ما هم فلان، ما هم با ظلم مخالفیم، ولی آخه این جنگه، لو نعلم قتالا، ما اگه این رو واقعا یه جنگ میدونستیم، یک جنگ معقول منطقی، لتبعناکم، ما هم دنبالتون میامدیم، ولی این یک جنگ منطقی معقولی نیست. شما دارید با پای خودتون میرید به کشتارگاه، خودکشی دارید میکنید. یا این که نه، لو نعلم قتالا، یعنی ما خب نظامی نیستیم که، ما مردم معمولیم، ما رو چرا وارد جنگ میکنه؟ یا دوی شغلشون همینه، خب اونا برن، به ما چه؟ ما که بلد نیستیم، ما چون بلد نیستیم، آموزش ندیدیم، دانشگاه نظامی، دانشگاه افسری نرفتیم، اینا، ما که وظیفه جهاد نداریم. که اگه ما این حرف رو میخواستن بچه‌های ما بگن تو جنگ 8 ساله، همون 3 ماه اول صدام تهران هم گرفته بود، چون اصلا نیروهایی که رفتن جنگیده همه نیروهای مردمی بودن، هیچ کس کلاس و آموزش ندیده بود، را رفتن 20 روز یه ما آموزش سری دیدن، سلاح برداشتن رفتن دشمن زدن عقب. قرآن میفرماد از رو حرفها و بیانیه‌ها و سخنرانی‌های افراد نمیشید راحت تشخیص بدید که کیا راست میگن کیا دروغ، کیا خادمن کیا خائنن، چون اونا هم قشنگ حرف میزنن، استدلال میکنن، میگن ما به فکر منافع ملی، ما به فکر امنیت مردمیم، ما میخوایم مردم به کشتن ندید، ما میخوایم ایران مثل غزه نشه، ما میخوایم ایران مثل غزه نشه. از ظاهر حرفا قرآن میفرماد اینا این که در این لحظاتی که دشمنان شمشیر رو از رو بستن و میزنن و میکشن، از این طرف هی بهانه میارن و توجیه میکنن و مردم رو میترسونن و به شک میندازن، اینان در این لحظه بیشتر در جبهه کفرند تا ایمان. مسلمون ظاهرا قرآن هم میخونه برات، هم یوم اذن هم للکفر یوم اذن اقرب من هم للایمان. درست به حرفاشون گوش کن، نگاهشون کن، اینا بیشتر اون طرف با اون طرف جبهه دارن همراهی میکنن تا با این طرف. کفرشون از ایمانشون بیشتره. این معنیش اینه که کافر 100% هم نیستن، نمیگه اینا کافرن دیگه مؤمن نیستن، میگه کفرشون از ایمانشون بیشتره. یعنی در این لحظه بیشتر نزدیک به کفرن تا به ایمان، یعنی اون ور قش کردن، اون ور قش میکنن کاراشون حرفاشون. یک معنی دیگه شم این آیه ایه که این بخش از آیه ایه که ما همیشه به یک اندازه مسلمون نیستیم، هم خود ما ها یه روزایی راحت کافر میشیم، تو یک شرایطی راحت مسلمونیم. مثلا تو شرایط عادی که هیچ ضرر و خطری نداره هممون مسلمونیم، مؤمنیم، آدمای خوبی، تقبل الله زیارت قبول فلان. توی شرایطی همین دوتایی که اینجا همدیگر رو روبوسی میکنیم و میگیم تقبل الله، تو بازار کلا همو برمیداریم، همین دوتا. ولی که اینجا تقبل الله تو حرم گفتن هزینه نداره، اگه راست میگی تو بازار روبوسی کن با هم. موقع خطر اگه راست میگی، موقع صلح که همه شجاعن، رزمنده هم، همه رزمنده، وقتی خطر پیش میاد باید بگردی پیدا کنی، دور تو خلوت میکنن. تو خبرها دیدم بعض از اینایی که با حزب الله توی لبنان سالهاست ائتلاف داشتن، ائتلاف سیاسی با هم بودن، از تو همین چند روز که سید حسن و اینا شهید شدن و آمریکا و انگلیس و غرب و همه با هم آمدن، اینا ترسیدن که اعلام کردن ما با حزب الله نیستیم. این کفر چجوری خودشو نشون میده؟ تا حالا بود ذهنشون یه که دیگه غزه و لبنان و عمر میگیرن و از این به بعد اینا بابا، اینا 40 سال پیش آمدن گرفتن همین بچه‌ها، زدن بیرونشون کردن، دوباره اینا نمیتونن بر لبنان و غزه مسلط بشن، مردمو میکشن. اینا متخصص نسل کشی، کشتن مردم بی سلاح، متخصص بمباران و کشتن مادران و کودکانشونن، جرأت جنگیدن ندارن. نه فقط بمباران ترور میخوان وارد لبنان بشن با تمام قوا و آخرین سلاح‌های غرب، 500 متر 1000 متر تو لبنان نمیتونن بیان، تو از جنوب بیان مستقر شن. بچه‌ها تک تک دست با بدونی که حالا امکانات اونا رو داشته باشن وایسادن، نمیذارن بیان، نمیتونن بیان تو. به اندازه جنگ 33 روزه هم هنوز نتونستن بیان تو لبنان، تازه بیان تموم نمیشه. ببین یک صحنه، یک عده ایمانشون بیشتر میشه همین لحظه‌های خطر و فشار، یه عده تو همین لحظه ها بعضی همون بیدین میشین. قرآن میفرماد بعضی هاتون تو شرایط خاص بیدین میشین، تو شرایط عادی مؤمنی، توی مشکل مالی جانی آبروی اینا قرار میگیری، یه مرتبه سلوک کافرانه، قضاوت کافرانه بر ذهن و قلبتون حاکمه. همه تو همه شرایط و زمانها یه جور نمیمونیم. بعضی ها میگن چطور بعضی اصحاب پیامبر که پیامبر در موردشون حرفای خیلی مثبتی زدن چجوری شدن؟ آدم عوض میشه، آدم خوب بد میشه، آدم بد خوب میشه، ما یه جور نمیمونیم، عوض میشه آدم ها. 30 سال پیش اینوری بوده، افراطی اونم، او اونوری بوده، 30 سال بعد این آمده اینور، محکم فداکاری، این رفته اونور، حرفایی که میزنه کارایی که میکنه از کافران کافرتر. شما میدونین شمر سردار امیرالمؤمنین بوده در جنگ صفین، سرباز سردار علی بود، شمر جانباز بود، 10 بار پیاده رفته حج، 20 سال بعد میاد تو کربلا سر امام حسین میبره. زهیر ابن قین 20 سال پیش تو جبهه معاویه بوده، با علی مخالف بوده، حالا 20 چند سال بعد میاد تو کربلا کنار امام حسین شهید میشه. قرآن میفرماد که اینجوری ثابت نیستین، گاهی به کفر نزدیکترید تا به ایمان، گاهی به ایمان. زمینی که همه آیه خطاب به اصحاب دیگه، این همه آیه خودش یکی از دلایلیه که همه اصحاب مثل هم نبودن. اصحاب اینا بعضی ها میگن هر کس پیغمبر رو دیده این دیگه اصحاب، یعنی کل مردم با انواع و اقسام عقاید و رفتار و اینا. بعضی ها میگن نه، یک شرایطی میذارن. در هر صورت قرآن داره در چند آیه، از جمله این آیه میفرماد اصحاب مثل هم نبودن، بعضیشون تا آخر پاک و مؤمن بودن، بعضیشون به کفر نزدیکتر بودن، جزء قائدین بودن، بعد جزء خائنین شدن. و اینکه خود خداوند منافقین رو این تیپا رو افشا میکنه، یعنی افشاشون کنید اینا رو. افشا کردن این تیپا حق بلکه وظیفه شماست. خداوند افشاگری میکنه که بعضیاتون اینجوری هن ضعیف هن، ستون پنجم اون طرف هن. تهدیدشون هم میکنه، میفرماد که اولا چیزایی میگن که بهش عقیده ندارن، افواه و قلوب، یعنی دهنشون با قلبشون یکی نیست، به زبانشون نگاه نکن چجور قشنگ صحبت میکنن. و بعدم میفرماد تازه این همه نفاقشون نیست، تازه بعضی هاشو خداوند میفرماد بعضی از شخصیت اینا رو بخششو بهتون معرفی کردم که بازی نخورین، ساده لوح نباشید تو این بازی های جنگ سرد و نرم و رسانه‌ای و اینا، فریب نخورید. بعد خداوند میفرماد چیزای دیگه‌ای هم، گنداب‌های دیگه‌ای هم در بعضی از اینا بین شماها هست که الله اعلم به ما یکتمون، اینا مخفی میکنن، کتمان میکنن، ولی خداوند خوب میدونه و میشناسه. تازه خداوند میگه، میفرماد که همه واقعیت و اینا رو نگفتم به شما، خدا میدونه و میشناسه. یه بار دیگه آیه رو عنایت بفرمایید. ولی یعلم الذین نافقوا، باید حتما چهره های دو چهره ها، آدمایی که عقیده واقعی ایمان ندارن ولی بین شما هستن، باید اینا افشا بشن و خودشون رو افشا کنن، خودشون باطن خودشون و عقاید واقعیشون رو تو لحظه خطر بروز بدن. کی؟ الذین نافقوا و قیل لهم تعالوا، بهشون تا بهشون گفته نشه جنگ و جهاد و خطر و فداکاری، همینطور مؤمنن، خوبن، آدم های خوبین. اما باید شرایط پیش بیاد به اینا گفته بشه که خب دشمن داره میکشه، حرکت کنید، از جانت، از مالت. اذا قیل لهم تعالوا، وقتی بهشون گفته شد، گفته میشه بیایید حرکت کنید، را بیافتید، قاتلو فی سبیل الله، برید به جبهه، برید به جنگید با اینا در راه حق. اوید فاو، خیلی حق محور نیستید، به یک وظیفه دیگه، اقلا وظیفه پایین‌تر که دفاع از خودتونه، دفاع کنید، اقلا از خودتون دفاع کنید. قالو لو نعلم و قتالا لتبعناکم، ما اگر اینو جنگ میدونستیم، یا اگر جنگ بلد بودیم، یا اگر میدونستیم جنگ میشه واقعا، ما میامدیم. یعنی در هر صورت سریع بهانه ها ردیف میشه. قالو لو نعلم و قتالا لتبعناکم. بعد خداوند میفرماد دقت کنید، همینایی که مؤمنن ظاهرن، همینا کافرن، این عده از مسلمانان کافرن، بیشتر کافرن تا مسلمان، حالا اگر کافر مطلقم نیستن. هم للکفر یومئذین اقرب من هم للایمان یقولون به افواهم، این شعارهایی که میدن، حرفایی که میزنن قشنگ، اینا بازیتون نده، ما لیس فی قلوبهم، اینا عقاید واقعیشون نیست، ولذا سر دوراهی امتحانات عملی اینا راهشون از شما جدا میکنن. یه جا در آیه دیگه میفرماد بعضی از اینا جبهه نمیان، شما ناراحت نشید چون اینا جبهه هم بیان نمیجنگن، اینا فقط درد سر هم. اینا میان نمیدونم جیره و پتو و قضا و امکانات و سهمیهشون رو میگیرن، لحظه ای که قرار درگیرشن پیداشون نمیکنه. قرآن میفرماد نگید که آقا خیلی ها هستن میتونستن بیان جبهه نیامدن، میفرماد به درک اینا اگر میامدن هم فایده ای نداشتن، چون اینا به چیزی که عقیده ندارن که حاضر نیستن، اینا فقط به خودشون و شکمشون و امکانات خودشون عقیده دارن، به چیز دیگه برایشون مهم نیست. تازه از همون هم حاضر نیستن اگر خطرناک بشه دفاع کنن، از همون هم دفاع نمیکنن، همون هم میدن بره. این منطقه بده بره همیشه بوده، الان هم هست. تا فشار نمیاد، ترور، تحریم، تهدید به جنگ فلان، زود میگن آقا بده بره. چی میگن؟ چی میخوان؟ بده بره. اقلا زنده بمونیم. اینا اصلا زندگی هم نمیخوان بکنن، اینا فقط میخوان زنده بمونن. نفس بکش یه دو روز دیگه بخور، برو دستشویی تخلیه کن، باز دوباره بخور، بشه سه روز، سه روزت بشه چهار روز، باز غنیمت. آخرش هم با ننگ میمیرن، تو پهن میمیرن. یکی از رزمنده های کربلا یک ساعت و نیم، یک دو ساعت به شهادت امام حسین و آخر تا ظهر تا تو عاشورا هم آمده بود، بعد دید دیگه کار تمومه، همه شهید شدن اینا، آمد خدمت امام حسین گفت آقا یادتونه وقتی فرمودین من گفتم میام تا جایی که حضور من به نفع اسلام باشه من میمونم تا شهید بشم، ولی اگر یک وقتی یه شرایطی بود که دیگه بود و نبود من اثری نداره، دیگه من کاری ازم بر نمیاد، اونجا اجازه بدید من اگر تونستم برم. یادتونه من اینو گفتم؟ سید شهدا فرمودن بله یادمه. گفت الان وجود من که دیگه همه شهید شدن، شما موندین و چند نفر دیگه که تا یک ساعت دیگه تموم همه چی، دیگه الان من بمونم اینجا به نفع اسلام کاری میتونم بکنم؟ یعنی من اگه باشم اینجا دشمن شکست میخوره شما پیروز میشین؟ فرمودن نه، پس من اگه اینجا باشم فقط یک شهید بیشتر میشه. حالا اجازه میفرمایید که طبق او چیزی که قبلا خدمتتون گفتیم اینا، حاج آقا اجازه میفرمایید ما بریم؟ سید شهدا فرمودن که برو، محاصره ایم، میتونی بری؟ گفت بله، شما اجازه بفرمایید. یه وقت من خیانت حساب نشه، فرمودن برو. این رفت، خط محاصره رو هم شکست، زخمی هم شد، دنبالش راه افتادن، 30-40 تا از اونا گرفتنش. بعد یکی از اونا فامیلش بود، گفت بابا این دیگه به غلط کردم افتاده، خودش داره میگه که من اشتباه کردم و اینا، داره فرار میکنه، بذار بده دیگه، حالا حسین خودش تموم کارش. این میره یکی دو سال بعد با اسهال و نمیدونم 10 جور مرض و اینا داره میمیره، خودش یک شعری گفته علیه خودش، به خودش میگه که مردک چی کار داشتی بعد از حسین؟ بعد از حسین چی کار داشتی میخواستی که اون لحظه جدا شدی؟ این مدتی که من از حسین جدا شدم چه غلطی کردم؟ جز یه مقدار خوردم، چند روز دیگه خوابیدم، 1000 جور مرض، تحقیر، اذیت، گرفتاری، از دم در بهشت آمدی تو جهنم؟ خودش شعر میگه، به خودش میگه یا احمق، دیگه از تو احمق‌ترم کسی تو دنیا بود؟ حسین رو تو اون لحظه ولش کردی اومدی برای که یه چند ماه دیگه زندگی کنی بیشتر، بعد بمیری، بعد میگه که کی توی دنیا مونده؟ همه مردن. یزیدم خودش 2.5 سال بعد از امام حسین، خود یزیدم به درک رفت، کسی اینجا نمیمونه. حالا قرآن میفرماد که خداوند باطنی افراد رو میشناسه، داریم به شما معرفی میکنیم. و آیه بعد که حالا شروع میکنیم ادامهش اگه عمری بود جلسه بعد، فقط داره همینا رو توضیح میده. این تیپا کیان؟ الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا، اینا تو جلسات خصوصی با هم فکراشون، جلسات حزبی یا گروهی که دارن با اخوان با برادرها و هم فکراشون، این تیپا میگن مسلمان دیدی این فلانی و فلانی رفتن جبهه شهید شدن، کشته شدن، دیدی بچه‌هاشون یتیم شد. لو اتا اونا ما قتلو، ما گفتیم آقا جنگ نکنین، اینا اگه به حرف میکردن الان زنده بودن، کشته نشده بودن. دیدی خودشونو به کشتن دادن. اصلا این حرفا انگار همین الان داره گفته میشه. الذين قالوا لاخوان، بیرون علنی اونجوری حرف میزنن که آقا ما خیر و منافع مردم، ما به فکر منافع مردم ملیم، امنیت کشور، جان مردم، ما به فکر ما اسلامیم، به فکر مسلمینیم، به فکر ملتیم. خب قرآن میفرماد این بازیشونه. حالا در جلسات داخلی با هم چی میگن وقتی که دیگه خصوصیه، علنی نیست؟ الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا، این کسانی که جزء قاعدین نه مجاهدین، یعنی جبهه نرفتن، بقیه هم ترسوندن، جبهه سازی کردن که آقا این جنگ خطر نکنید، اینا میخوان جنگ را بندازن، میخوان ما رو بدبخت کنن، در برابر دشمن هر چی میگه بگین خیلی خوب نجنگید، این کارهای احمقانه رو نکنید، جنگ طلبی، جنگ افروزی. وقعدوا، قعود کردن، یعنی حاضر نشدن بیستن در برابر دشمنان، دشمنان اسلام و مسلمین، در برابر این جنایتکارا حاضر نشدن بیستن، نشستن، گفتن تسلیم شید. بین خودشون چی گفتن؟ خبر آمد، خبر می آمد که فلانی شهید شد. اینا تو مدینه بودن، اونا تو خط، هی هر چند ساعت خبر می آمد که فلانی شهید شد، فلانی شهید شد، فلانی رو زدن. این خبرایی که الان میاد از لبنان و غزه، سید حسن رفت، او سید کی بود معاونش، سید هاشم رفت، نمیدونم یحیی سلیمان رفت، کی رفت کی رفت، قهرمانان تاریخ امروزن اینا، اینا مثل اصحاب پیغمبرن. او حنیه، یحیی سلیمان، این رهبران حماس، این رهبران حزب الله، این بزرگان، او قاسم سلیمانی، این ای برادری که همین اخیر شهید شد کی بود؟ نیل فروشان، کی؟ اینا مثل اصحاب پیغمبر هست، مثل اصحاب امیر المؤمنین هست. اینا زمان امام زمان هم اگه باشن همین های هم میان باز. اونایی که الان نیامدن و نمیان زمان امام زمان هم نمیان. اینا اگر زمان پیغمبر هم بودن نمیرفتن. هر که الان میره او زمان هم میرفت، هر که الان نمیره او زمان هم نمیرفت. چنان که اینا همه بودن زمان پیغمبر، ظاهرا مسلمان بودن، همین حرفا رو می‌زدن دیگه، همین حرفا رو می‌زدن. چی میگن؟ میگه خبر میآمد فلانی شهید شد، فلانی شهید شد. اینا میگفتن الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اتاونا ما قتلوا، حقشون بود کشته بشن، می‌خواستن نرن. مگه ما نگفتیم نرید؟ ما که گفتیم این برید این جنگ کشته میشید. لو اتاونا، اگه به حرف ما می‌کردن، اگر عاقل بودن، گوش میکردن، اطاعت میکردن، این خط ما رو میامدن، ما قتلو، الان کشته نشده بودن، پیش زن بچه هاشون بودن، خودکشی کردن، خودکشی که خودشون رفتن خودشون رو بکشتن. ما که گفتیم نرید. خداوند به پیامبر بفرماد گوش کنه، این آیه ها مال الان هم هست. قل، به اینا بگو، فدرعو ان انفسکم الموت ان کنتم صادقین. راست میگید؟ اگه میتونید یک کار کنید نمیرید. شما الان خوشحالید که نرفتید جبهه، نمردید. حالا بسم الله زور بزنید یک کار کنید کلا نمیرید. فتر او ان انفسکم الموت، اگه راست میگید مرگ رو از خودتون دور کنید کلا، یعنی اولاق اونا که شهید نشن میمیرن، کسی اینجا نمیمونه، یه دو روز سه روز بیشتر میمونی بعد میمیری. قرآن میفرماد اینایی که خوشحالن که جبهه نرفتن و اظهار تأسف میکنن که اینا رفتن، خودشون دیدی همشون رو کشتن، دیدی بیچاره شدن، دیدی چه اشتباهی کردن، دیدی چه اشتباهی کردن. خداوند میفرماد میخواید بدونید چه کسی اشتباه کرد؟ اونایی که رفتن و شهید شدن، یا شما که نرفتید و دو روز دیگه خواهید مرد. اگر صادقید، راست میگید که شما تو این محاسبه، محاسبه شما درست بوده، شما تصمیم درست رو گرفتید که دو روز بیشتر بمانید، خب این مرگ رو از خودتون دور کنید. اگر صادقید. منافق، قرآن میفرماد هم منافق دنبالش میگردید، ببینید که همینا، همینایی که میگن خودشون خودشونو به کشتن دادن، ما که گفتیم نرید، همینا رو قرآن میگه دنبال منافق میگردید، اینا منافقن، اینا به خدا و آخرت و بهشت و شهادت و اینا عقیده ندارن، اینا فکر میکنن اینا همه دروغه، میخوان هر طور شده دو روز دیگه اینجا بمونن، یه چند وعده بیشتر غذا بخورن، چند وعده دستشویی برن، با چند نفر دیگه دعوا کنن، حق یکی دیگر رو، دو نفر دیگر رو بخورن، یک دو وعده بخندن، یک دو وعده هم گریه کنن، بعد بمیرن. منافق کسانی هم که جنگ احد تموم شده، مسلمان ها اون لحظه شکست خوردن، ده ها نفر شهید شدن، اینا پشت جبهه تو مدینه خانواده ها رو، مردم راهی میترسونن، حتی خانواده شهدا رو نقد شده میرفتن پیش خانواده شهدا، اینا دیدین چی شد، دیدین با شاخ گاب در افتادین، اینجوری شد، خوبه حالا ما حریف اوناییم؟ اصلا این کار معقول هیچی؟ اصلا این کار مشروع بود؟ خدا راضی بود به این کارا؟ جوانا رو به کشتن دادین؟ خدا راضی بود؟ خدا گفته برین خودکشی کنه؟ شروع میکنن تبلیغات یأس‌آور پشت خط، خانواده رزمنده ها رو به شک بندازن که بابا بچه تو، شوهر تو، پسر تو فرستادی اونجا، پدرت رفته اونجا، الان اینا اصلا این جنگ غلطه، روشش غلطه، هدفش درست نیست، هر کی بره کشته میشه، ندارین بچه هاتون برن، اینا برن دیگه بر نمیگردن. شروع کردن پشت جبهه تو خونه ها، تو حتی تو مسجد این ور اوور حرفای یأس‌آور، شکاور، چرا خودشون هم جبهه رو ندیدن، جلو نمی آمدن، تو خونه های خودشون نشستن، قعدو تو جلسه های خودشون تو خونه هاشون نشستن. حالا اینایی که خودشون نه جبهه آمدن، نه خطری دیدن، نه هزینه کردن، نه فداکاری کردن، اینا میگن ما خسته شدیم، میگن آقا تا کی جنگ دیگه، خسته شدیم. قرآن میفرماد یه عده دیگه دارن میجنگن و شهید میدن، شما خسته شدی؟ اینا میگن بس دیگه، تا کی دیگه، تا کی شهید بدیم، تا کی جنگ، تو مگه شهید دادی؟ اونایی که شهید دادن و خانواده‌ای که فداکاری کردن، اونا خودشون رو فدای شماها کردن، اونا باعث شدن شماها تو امنیت نشستی و مثل حیوانات به زندگی و به مرگ نگاه میکنی، که قرآن میگه به کفر نزدیکترن اینا از ایمان، میگن اگه اینا ما به حرف میکردن کشته نمیشدن. میفهمد راست میگید، ان کنتم صادقین، راست میگید، خب حالا مرگ رو از خودتون دور کنید، یک کار کن نمیری. هر وقت قرآن میفهمد درگیری، دشمن حمله میکنه، خطری پیش میاد، اینا سری میرن تو خونه هاشون، قعدو سوراخ سنبهی قایم میشن، خودشون بچه هاشون پول بدن، رشوه بدن، این سر جبهه نره، نمیدونم بره خارج چیکار کنه، غنیمت جمع کنن، قحطی ممکنه بشه بیشتر بخورن، بقیه نرسه، یعنی فقط صدمه روحیه مردم رو خراب کنن و امکانات مادی مردم رو بگیرن برای خودشون احتکار کنن، روحیه خانواده شهدا و رزمنده ها رو تضعیف میکنن. الان شبکه ها و رسانه هایی که از تو فضای مجازی، ماهواره برابر، یکی از کاراشون همینه که همین حرفا و همین کارا رو مردم رو بترسونن، به شک بندازن، حتی خانواده شهید رو میگه اینا میامدن به خانواده شهید هم حتی میگفتن ما نگفتیم بچه هاتون رو نفرستیم، الان بچه مفقود الاثر شده، خوبه؟ الان تو میدونی کجاست بچت؟ شوهرت کجاست؟ الان سه تا بچه یتیم داری، حالا چیکار میخوای بکنی؟ قرآن میفرماد اینا هیچی جز ماده و دنیا سرشون نمیشه، فقط بخور و بخواب، این میشه زندگی، کمترین معنویتی و نگاهی به خدا و آخرت ندارن، اصلا باور ندارن، ایمان به غیب ندارن، خدا، فرشته، بهشت، جهنم، ابدیت، وحی، انبیا، اصلا اینا رو قبول ندارن، مسخره میکنن، میگن آقا هیچی نیست، همینه، همی که داری میبینی. آیه دیگه در قرآن میفرماد اینا میگن هیچی نیست، خدا و نمیدونم فرشته و عجل و این حرفا، انهیه، هیچی نیست، مگر همین دنیا طبیعت. نموت و نحیا. همین. مثل انسان ها و حیوان ها و همه موجودات گیاه به دنیا میان، بعدم میمیریم، هیچ نابود میشیم. مثل خبری نیست، برن بازیتون میدن. هیچ چی نیست جز همین قوانین مادی. اینا هم احتیاج به خدا نداره اصلا. زندگی معنا داره، هدف داره، نمیدونم فلسفه داره فلان. این چیزا، این حرفا چیه؟ کفر یعنی فقط نگاه مادی به عالم. اینا همین بین مسلمانان، ولی اینجوری هم ضمن اینکه قرآن داره میفرماد شما چه فداکار بری جبهه چه نری جبهه میمیری. مجاهد رزمنده مرگ رو انتخاب میکنه، مرگ زیبا و معنادار، ولی بقیه رو مرگ انتخاب میکنه. شهید مرگ را انتخاب میکند، مرگی عالی که خداوند میفرماد شهدا در کنار انبیا حق شفاعت دارن. یعنی انبیا و شهدا و علما، علما صالح، اینا شفاعت میکنن. یعنی اینقدر مقامشون بالاست. بعد شما میگی لو اتا اونا ما قتلو، اگه برف ما کرده بودن کشته نمیشدن. بعدم اتا اونا جالبه، اینا میگن ما دستور میدیم اینا باید اطاعت کنیم. یعنی خودش قبول نداره، به بقیه هم دستور میده، میگه ما که گفتیم نره، خب چرا برف نکردیم؟ مثل که باید همه برف اینا بکنن. قرآن میفرماد مرگ سایه به سایه شماست. هیچ کدومتون نمیدونید. لا تعلم نفس به ای ارض تموت. هیچ کدومتون نمیدونید کجا خواهید مرد. اون نقطه ای که شما میمیرید و جان شما رو میگیریم، هیچ کدومتون نمیدونید کجاست. اونایی که زندگی درست و مرگ درست رو انتخاب میکنن برندگان واقعی هن. اونایی که زندگی انتخابشون میکنه، مرگ هم انتخابشون میکنه، اینا بازندگان واقعی هن. برای که نه تو زندگیت هدفی داشتی، نه مرگتو تو مرگت هدف داشتی. و قرآن میفهمد خب شما که در هر صورت میمیرید. یه تعبیری داشت خیلی قشنگ بود، گفت از شهدا زرنگتر کسی نیست، برای که همه میمیرن. اینا روغن ریخته رو نظر امامزاده کردن به معنی مثبتش. یعنی خداوند میفرماد همه تون که میمیرید. بعد یه عده میگن آقا ما میخوایم در راه حق بمیریم. اینا خیلی زرنگن. بقیه به حکم طبیعت میمیرن، مثل حیوانات، مثل گیاهان. ما هم میمیریم. ما که تصمیم نمیم میمیریم. یه بدن کهنه میشه، مرضی، گرفتاری، تصادفی، میمیریم. میفرماد شما که از مرگ نمیتونید که فرار کنید، شما که همتون مردنی هستید، اما ای رو بدانید که مرگ دست خداست. ما شما را میمیرانیم، ما شما را شهید میکنیم، چه تو جبهه چه تو خانه همه تون میمیرید و ما شما را میمیرانیم. اگر واقع بین هستید، صادق یعنی صدق، یعنی واقعیت رو داری میگی. اگر ان کنتم صادقین، اگر واقع بین هستید و اگر راست میگید توی قضیه که اینا اگه به حرف شما میکردن نمیرفتن جبهه، حالا زنده بودن چند روز دیگه هم زندگی میکردن، اگه راست میگید این حرفا رو، خب حالا امتحان کنید. شما جبهه نرید، علیه مجاهدین و شهدا هم حرف بزنید، مردم رو بترسونید، دعوت به ذلت و تسلیم هم بکنید، تئوریسین سازش و ذلت بشید، بعد یه کاری کنید ببینیم حالا خودتون میمیرید یا نمیمیرید. اینا خب دوستان یه آیات رو حتما قبلا خوندین، به این ابعادش توجه کردین؟ بله. این نکات رو که انگار داره همین الان یه آیه نازل شده، همین داره با ما حرف میزنه. این آیه های قرآنه که همینطوری با آهنگ خوب میخونن و خوب کاری هم هست و همینطوری احسنت احسنت نمیدونم فلان رد میشن یا حفظ میکنن یا میخونن تجوید و اینا، خوبه، به معنیش کار خیلی نداره. اصلا نمیدونن چیه. همین آیه ها رو با آهنگ میخونن رد میشن. احسن زمه رو نمیدونم درست خوندی نخوندی، خیلی خوب، اونا خوبه، مقدمه است اونا. ای که الان داره دقیقا همین ماجرا رو میگه. خب ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.